ساعت 5 شام با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان در مورد سلطان محمود غزنوی امپراتور قرن پنجم هجری شمسی را محکوم کرد. خواجه آصف در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که محمود غزنوی برای غارت به هند رفت و آمد داشت و برای او قهرمان نیست. اما آقای فطرت شب گذشته در یک بیانیه تند در اکس یا توییتر سابق نوشت که حکومت طالبان اظهارات خواجه آصف را غیر مسئولانه و بی اطلاعی و از حقایق تاریخی می‌داند. حمدالله فطرت همچنین گفته که پاکستان یک راکت نظامی خود را به نام محمود غزنوی مسما کرده است. معاون سخنگوی حکومت طالبان محمود غزنوی را یک افغان مسلمان خواند که بر اساس مسئولیت دینی خود با همه مردمان مظلوم و تهدید شده منطقه همدردی داشته است. برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان میگوید که در زمستان امسال به دلیل کمبود بودجه می تواند تنها به 6 میلیون تن کمک کند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشت که میلیون ها تن از کمک های حیاتی باز می مانند. برنامه جهانی غذا گفته که زمستان بی‌رحم است. این در حالی است که این اداره ملل متحد در گزارش اخیر خود گفته بود که در زمستان سخت پیش رو نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته بود که در سال 2025 میلادی شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در افغانستان به 22.9 میلیون تن خواهد رسید. حداقل 12 تن در نتیجه انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره و تسلیحات ترکیه کشته شدند. این انفجار در این کارخانه در شمال غرب ترکیه رخ داده که 4 زخمی نیز بر جا گذاشته است. با گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه انادولو، این انفجار در این کارخانه در ولایت بالکسیر در شمال غرب ترکیه رخ داده که 4 زخمی نیز بر جا گذاشته است. اسماعیل استاوغلو والی بالکسیر گفته که انفجار باعث از بین رفتن ساختمان تولید کپسول شد و ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیده است. گفته شده که تحقیقات بیشتر درباره این رویداد آغاز شده است. و یک اداره ملل متحد که درباره جنایات جنگی در سوریه تحقیق می‌کند اعلام کرده که رهبران جدید سوریه علاقمند همکاری در تحقیقات درباره جنایاتی هستند که توسط رژیم بشار اسد انجام شده. هیئت بین‌المللی بی‌طرف و مستقل برای سوریه روز گذشته سفر خود به دمشق را به پایان رساند. رابرت پتیت رئیس این اداره در جریان این سفر بر ضرورت حفظ اسناد و شواهد مربوط به جنایات تأکید کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امروز 2 سال از منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تکمیل شد. این ممنوعیت چه تبعات و نتایج به بار آورده؟
شخص خود من یتیم در دوشم است. وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات 2 برابر شده. فعلا در 2 سال سر یک تعداد خانمایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته. بسیار مشکلات.
مشکلات خانواده های نادار در زمستان.
دو ماه می شود که وضعیت ما بسیار خراب است. نفقه 13 نفر فامیل را بر عهده دارم. ما شکم خود را به نیمه هم سیر کرده نمی‌توانم.
بحران مصرف مواد مخدر و تأثیر آن روی خانواده ها.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود. زندگی خود دینامی روان کردیم دیگه اینمی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 دسامبر دو سال از ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیردولتی از سوی حکومت سالمان در افغانستان تکمیل شد. شماره از زنان متاثر از این محدودیت به رادیو آزادی گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شدند. اداره انکشاف بین‌المللی ملل متحد UNDP پیش از این گفته که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان 1 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خساره وارد شده. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماری از زنان افغان میگویند که وضع ممنوعیت بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان آنها و خانواده هایشان را به شدت متاثر کرده است. روز سه شنبه 24 دسامبر دو سال این ممنوعیت تکمیل شد. شماره از زنانی که پیش از این محدودیت حکومت طالبان در مؤسسات غیر دولتی وظیفه اجرا می‌کردند و سرپرست خانواده هایشان هستند میگویند که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو‌اند. لیلا ما باشنده شهر کابل که به گفته خودش مسئولیت چند یتیم را به عهده دارد و قبل از این در یک مؤسسه غیر دولتی وظیفه داشت بر رادیو آزادی چنین گفت:
شخص خودم من یتیم در دوشم است، وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده. فعلا در دو سال سر یک تعداد خانمایی که وظیفه داشتن که وظیفهشان از دستشان گرفته بسیار مشکلات است. فعلا خودم باور کو که ما در 50 یا 100 روپه یا یک اورام کدام خانه که دل بسوزانه که 150 روپه بده که ما کار میکنم. باور کو که روزای سخت را گذشتاندیم که با خدا دخه میدیدم زاره میترقید، مگم در بیداری دیدیم جز صبر خداوند دیگه چاره نداشتیم.
صدف یک باشنده ولایت کندهار که دو سال قبل پس از ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان از یک مؤسسه غیر دولتی بیکار شده است، از مشکلاتش این گونه حکایت میکند.
آمدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته بالای اقتصاد تاثیر گذاشته. من قبلا وظیفه داشتم، اما با آمدن طالبان محدودیت هایی که وضع شده بسیار بالای اقتصاد ما تاثیر گذاشته و مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
حکومت طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور یک فرمان به شمول ادارات ملل متحد بر کار زنان در تمام مؤسسات غیر دولتی ممنوعیت وضع کرد. در فرمان گفته شده که ارگان موسی از این فرمان سرپیچی کند جواز فعالیتش لغو می شود. پس از این فرمان حکومت طالبان شمار زیاد از مؤسسات که در بخش کمک های بشری کار می کردند فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. برنامه انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد UNDP در ماه جنوری سال جاری در یک گزارش گفته بود که به دلیل ممنوعیت بر کار زنان از سوی حکومت طالبان 1 میلیارد دلار آمریکایی به اقتصاد افغانستان خساره رسیده است. قابل ذکر است که این ممنوعیت حکومت طالبان بر زنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تازگی روز جمعه 20 دسامبر در صفحه یک سیاست یوتر سابق خود در آستانه تکمیل شدن دو سال از ممنوعیت بر کار زنان افغان در یک خبرنامه از ادامه این ممنوعیت حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواست تا چه زودتر تمام فرمانهایی که حقوق زنان را محدود کرده است را لغو کند. او افزوده که زنان و دختران افغان در ایجاد یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز نقش بسیار مهم دارند. همزمان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان ممنوعیت‌ها در برابر کار و آموزش زنان را مانع در برابر پیشرفت افغانستان خوانده و گفته که این محدودیت‌ها افغانستان را بیشتر به سوی تاریکی میکشاند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان ادعا کرده بودند که حقوق زنان و دختران را در چوکات شریعت تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بر کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم ممنوعیت وضع کرده و همچنان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده و محدودیت‌های متعددی دیگر را نیز بر آنان وضع کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که امروز دو سال از ممنوعیت کار زنان در NGO ها یا مؤسسات غیر دولتی سپری شد. ملل متحد میگوید که اقتصاد افغانستان به علت این تصمیم حدود 1 میلیارد دلار خسارمند شده. در آغاز گفتگو از اشرف استاداد، کارشناس امور اجتماعی پرسیدیم که علت اساسی این تصمیم چی بوده میتواند و آیا مرجع تصمیم گیرنده بالای تبعات تصمیم خود فکر کرده باشد یا نه؟
خیلی زنان نانآور خانواده خود بودند. آمارهایی که دفتر ما در سال 2021 داشت تقریبا نزدیک به 500 هزار زن در مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان در بخشایی که خودشان ایجاد کرده بودند به نام انجمنها و همچنان فعالیت‌های تجارتی مصروف کار بودم که اینا هر کدام میتونستن تأثیرات بسیار زیاد روی بهبود زندگی اقتصادی خانواده در افغانستان داشته باشم. اما متاسفانه بنابر توضیحاتی که واقعا تا به حال ما از سوی طالبان شاهد نیستیم، یک بارگی خیلی از دروازه های امید، دروازه های کار بروی زنان بسته شده و زنان بسیار زیاد در بستر نوشتی زندگی میکنن و از فقر گسترده، از مشکلات اقتصادی، از این که مسئولیت خانه و خانواده به دوششان هست بسیار رنج میبرن. بازم حضور زنان در مؤسسات ملی و بین المللی میتوانست بخشی از مشکلات رفع بسازه و امیدی باشه برای زنانی که واقعا نانآور خانواده خود بودن و حقیقتا این گرانی از 2 سال به این طرف شدت زیاده و هر روز زنان زیادی از اثر این مشکلات سردوچار مشکلات افسردگی میشن و حتی خیلی ها هم دست به خودکشی زدن و تعداد زیادی هم که اندک منابع دارن تلاششان این است که از افغانستان بیرون شن تا حداقل در بیرون از افغانستان یک کار به خوب بتونن سر و سامان بدم. شما مشکلات مهاجرت را میدانید که متاسفانه هیچ جایگاه زنان در بیرون از افغانستان هم در شرایط فعلی ندارن، مخصوصا در کشورهای همسایه فرصتا کاملا از بین رفته و واقعا من حضور زنان در عرصه کار اگر بررسی زیادی صورت بگیره با تایید این گزارش که سازمان ملل متحد از میزان پولی که ذکر کرده، بازم من فکر میکنم بیشتره و واقعا تأثیرات بسیار بد روی سرنوشت و آینده جامعه گذاشته است.
مؤسسات امدادرسان بالخصوص در گزارش های اخیر خود گفتن که بیشترین چالش ها از این تصمیم طالبان در عرصه کمک رسانی و دسترسی به خانواده ها بوده. وقتی که گفتن زنان کار کرده نتانن در جامعه محافظه‌کار افغانستان دسترسی به زنان نیازمند و خانواده ها دچار مشکلات و چالش ها شده. اگر این بارتون بفرمایید.
بله ببینیم در بخش از سوال اول شما اگر اشاره کنم که شما گفتیم چرا زنان، من همیشه متاسفانه یک فکر بدوی در ساختار سیاسی طالبان وجود داره. البته همه رهبری طالبان نسبت به ممنوعیت کار زنان همسو نیستن با بخشی از رهبری. متاسفانه بخش قدرتمندی از رهبری طالبان نگاه باورمندانه به حضور زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نداره. حالا زنان از عرصه های بشری، حقوق بشری و سیاسی و دولتی محروم شده بودن. این یگانه دریچه ای بود که متاسفانه این هم مسدود بر روی زنان مسدود شده بود. مسلما اگر ما تبعات از این بیاییم به بررسی بگیریم، حقیقتا تبعات از این به شدت سنگین بوده و بخشی از جامعه دچار یک سرخوردگی بسیار شدیدی کرده و خیلی از مؤسسات پروژه های داشتن که مستقیم باید زنان در پروژه ها کار میکردن و اونها امروز دیگه پول اختصاص نمیدن برای به پروژه های خود در افغانستان. صدها پروژه هدفشان تقویت جایگاه اقتصادی زنان بود، از زنان برای زنان بود و این که در جامعه سنتی افغانستان حضور زنان در خیلی از پروژه ها میتونست موثریت خود داشته باشه، مخصوصا در قسمت ظرفیت‌سازی روستایی که شما میدانید یک سیستم سنتی در روستاهای افغانستان حاکمه و حضور زنان خیلی از مشکلات میتونست حل بسازه و رار برای تداوم کمک‌های بین‌المللی باز کنه.
آیا امکان داره سر راه بدیل آدم فکر کنه وقتی که قسمی که شما گفتین ده ها هزار یا صد ها هزار زن از کار محروم شوه و برخی زنان نانآور خانواده هستند در کشور جنگ زده مانند افغانستان، کسی شوهر خود از دست داده، کسی پدر خود از دست داده، آیا حکومت توانایی رسیدگی به این خانواده ها و این زنا را داره که از یک طریق دیگر برای امرار معاششان کمک کنه؟
ببینیم تا به حال اداره طالبان هیچ رویکرد مثبت در قسمت شامل سازی زنان در پروسه های کریم نداشته. نه تنها بحث مؤسسات، بلکه وقت شما بریم بررسی کنیم به خیلی از شرکت های تجارتی و صنعتی و تولیدی هم که بوده، اونا کامنت های خود داشتم که زنان بدون محرم در محیط کار حاضر نکنن یا زن همراه مرد در یک جا کار نکنه. متاسفانه نه هیچ نوع بدیلی از سوی نظام فعلی طالبان روی دست گرفته نشده، هرچند همیشه کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد توصیه‌ای داشتند.
اشرف سادات، کارشناس امور اجتماعی، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار می‌دهد که به دلیل کمبود بودجه در زمستان جاری نمی‌تواند به میلیون‌ها نفر در افغانستان غذای نجات بخش برساند. WFP امروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که در زمستان امسال فقط می‌تواند 6 میلیون نفر را در افغانستان کمک کند. در این حال شمار از خانواده های نادار در افغانستان میگویند که در زمستان جاری غذای کافی برای خوردن ندارند و خواهان کمک از سوی حکومت طالبان و سازمان های بین المللی هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با آغاز زمستان شماری از خانواده های نادار در افغانستان از نداشتن غذای کافی و مواد سوق در این فصل نگرانند. شفیق باشنده ولایت ننگرهار که سرپرستی یک خانواده 13 نفری را به عهده دارد میگوید بیکار است و با رسیدن زمستان مشکلاتش رو به افزایش است و نمیتواند غذای کافی برای فرزندانش آماده کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
دو ماه می شود که وضعیت ما بسیار خراب است. نفقه 13 نفر فامیل را بر عهده دارم. ما شکم خود را به نیمه هم سیر کرده نمیتوانیم. روزی که در خانه ما ترکاری پخته می شود آن روز عید است. گاه دلم می شود گریه کنم. بعضی وقتها آنقدر استرس من زیاد می شود که دلم می شود به خاطر غربت خودکشی کنم.
فریبا باشنده شهر کابل که 3 کودک فلج دارد می گوید شوهرش اجیر است و معاشی را که می گیرد به بسیار سختی با آن شب و روز خود را می گذرانند.
شوهرم در یک از وزارتخانه باعث اجیر وظیفه پیش می برد که معاش کافی نداره. معاش هم بگیره نصف معاشش در کرای خانه میره. بقیه از اون چیز نمیشه. نمیشه که آدم یک برجار بگیره، یک برجی برنج بگیره و یک قطعه روغن بگیره. خب ما مجبور هستیم که دوگکی سودای خدا بگیریم. باز وقت هم رو نمیشه که بگیریم. ما صندلی هنوز نماندیم.
آنان از حکومت طالبان، سازمان های بین المللی و نهادهای خیریه تقاضا کردند که خانواده های فقیر و نیازمند را فراموش نکرده و در قسمت تهیه مواد غذایی، مواد سوخت زمستان و ایجاد زمینه کار به آنان کمک کنند. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که میلیون ها نفر در زمستان امسال از غذای نجات بخش محروم می شوند. WFP روز سه شنبه 24 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال فقط می تواند 6 میلیون نفر را در افغانستان کمک کند. این سازمان در ادامه گفته که زمستان در افغانستان بی‌رحم است. برنامه جهانی غذا WFP قبل از این نیز در یک گزارش خود در 3 قوس اعلام کرده بود که در زمستان سخت پیش رو نزدیک به 15 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی این نهاد در افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفته که امسال نیازهای بشر دوستانه در افغانستان بسیار زیاد است و یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. اداره امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم گفته که در سال 2025 از میان 22.9 میلیون افغان نیازمند به کمک، این سازمان تنها برای 16.8 میلیون فرد نیازمند برنامه کمک های بشر دوستانه فراهم کرده و به این هدف به بودجه 2.48 میلیارد دلاری نیاز است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی با اساس گزارش سازمان های بین المللی سطح فقر و بیکاری در بین مردم افغانستان افزایش یافته است. همچنان مردم افغانستان با پیامدهای 14 درگیری، فقر دوامدار، بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی و موانع برابری و مشارکت زنان در زندگی عمومی نیز دست و پنجه نرم می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شیر محمد عباس دانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که امریکا و ناتو به گفته وی درگیر جنگ اقتصادی با افغانستان و ایران هستند. دانگزی این مطلب را دیروز دوشنبه در نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که سرپرست سفارت ایران در کابل نیز حضور داشت گفت. در این نشست در مورد توسعه رابط اقتصادی افغانستان و ایران نیز بحث و گفتگو صورت گرفته است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که دشمن کابل و تهران یکیست. به باور شیر محمد عباس استانگزای، کشورهای غربی در افغانستان و ایران درگیر جنگ مسلحانه نیستند، بلکه درگیر جنگ اقتصادی‌اند. عباس استانگزای این اظهارات را روز دوشنبه 23 دسامبر در نشست هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در کابل بیان کرد. استانگزای در این نشست در کنار اینکه بر اتحاد کشورهای منطقه در برابر غرب تاکید کرد، گفت که امریکا و ناتو دشمنان مشترک افغانستان و ایرانند و نیاز است تا روابط بین کابل و تهران مستحکم تر شود. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست که سفیر ایران در کابل نیز حضور داشت، بر توسعه روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و سیاسی ایران و افغانستان تاکید نمود. علیرضا بگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در سخنان گفت که با وجود اینکه اخیراً روابط تجاری بین ایران و افغانستان افزایش یافته، اما هنوز به هدف اصلی خود نرسیده است. بگدلی در این نشست بر توسعه روابط سیاسی ایران و افغانستان نیز تاکید کرد. سرپرست سفارت ایران در کابل و معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در حال در مورد توسعه روابط اقتصادی دو کشور و اتحاد علیه غرب تاکید میکنند که این دو کشور با تحریم‌های شدید از سوی غرب از جمله ایالات متحده آمریکا روبرو. اما کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان به این باورند که این دو کشور با توسعه رابط اقتصادی سعی میکنند بحرانهای اقتصادی خود را تا جای کاهش دهند. محمد افغان، یکی از تاجران افغان، میگوید که افغانستان بازار خوبی برای ایران است، زیرا افغانستان یک کشور مصرفی است و ایران این را به خوبی میداند که چگونه محصولات خود را وارد بازار این کشور کند. اما سمی استانگزای، یکی از آگاهان امور اقتصادی، میگوید که مقامات طالبان میخواهند به اداره جدید امریکا نشان دهند که میتوانند با مخالفان امریکا دست به دست هم دهند.
در کل، ترس، ورخطایی و سراسیمگی حاکم بر گروه طالبان از بازگشت رئیس جمهور ترامپ. رئیس جمهور ترامپ به طالبان به دید یک گروه چلباز و چکن میبیند و به اشاره به زمایم پنهانی قرارداد دوحه آنها را به چکنی متهم ساخته. از شناختی که از رئیس جمهور ترامپ وجود دارد، طالبانی را میدانند که فرصت به دست آوردن اعتماد رئیس جمهور ترامپ گذشته و نظرشان را تغییر داد نمیتوانند. از این رو با این حرکات میخواهند سیگنال تهدید نرم را به امریکا بفرستند که گویا گزینه ایستادن با مخالفین امریکا وجود دارد.
از سوی دیگر، اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان هشدار داده است که در صورت عدم رفع مشکلات در زمینه تعرفه‌های گمرکی بین افغانستان و پاکستان، تاجران پاکستانی تجارت خود را از بازار افغانستان به مکان دیگر انتقال خواهند داد. اما محمد افغان، تاجر افغان، میگوید که در حال حاضر 90% بازار افغانستان در دست ایران است و محصولات ایرانی در آن به فروش می‌رسند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تایید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل در تهران کشته شد. این اولین بار است که اسرائیل مسئولیت قتل هنیه را میپذیرد. کاتس همچنین به سایر گروه‌های طرفدار ایران در شرق میانه هشدار داد که آنها نیز با سرنوشت مشابه روبرو خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز گذشته برای اولین بار تاکید کرد که اسماعیل هنیه، رهبر سابق گروه فلسطینی حماس، در حمله هدفمند اردوی اسرائیل کشته شده است. آقای کاتس روز گذشته در بیانیه گفت که شورشیان حوثی یمن و سایر اعضای ائتلاف گروه‌های مسلح در منطقه که به گفته او تحت حمایت ایران قرار دارند، نیز به سرنوشت هنیه دچار خواهند شد. وی همچنان تاکید کرد که شماری از رهبران حماس و حزب الله نیز توسط اسرائیل کشته شدند. اسرائیل در سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه کمک کرده و سیستم دفاعی هوایی ایران را نابود کرده است. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، در 7 اکتبر سال 2023 در حمله گسترده به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را به گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده را در نوار غزه که گروه حماس آن را در تصرف دارد آغاز کرد و در این میان رهبران حماس و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. اسماعیل هنیه در ماه جولای سال جاری بر اثر انفجار در محل بود و باشش در تهران کشته شد. اگرچه باور عموم بر دست داشتن اسرائیل در کشتن هنیه بود، اما سخنان دیروز کاتس اولین اظهارات یک مقام اسرائیلی در خصوص کشته شدن هنیه است. وزیر دفاع اسرائیل افزوده که آنها همچنین به تاسیسات استراتژیک شورشیان حوثی حمله کرده و رهبران آنها را خواهند کشت. وی علاوه بر هنیه، اسامی یحیی سنوار و حسن نصرالله رهبران گروه‌های حماس و حزب الله را که در غزه و لبنان کشته شدند را ذکر کرد و هشدار داد که اسرائیل در صنعا پایتخت یمن و شهر بندری حدیده اقدامات مشابه خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه، گروه حوثی طرفدار ایران به همکاری گروه حزب الله لبنان با ده‌ها راکت و طیاره‌های بی‌سرنشین به اسرائیل حمله کرده است. در یک از تازه‌ترین موارد، شنبه گذشته حوثی‌ها به تل‌آویو پایتخت اسرائیل حمله راکتی کردند که در نتیجه حداقل 16 اسرائیلی مجروح شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که از هر 3 خانواده یک خانواده در افغانستان تحت تأثیر بحران مصرف مواد مخدر قرار دارد. این سازمان روز گذشته گفته که دهها جنگ و بی ثباتی در افغانستان عامل اصلی افزایش اعتیاد به مواد مخدر است و تلاش های آنان برای درمان و ادغام مجدد افراد معتاد به جامعه جریان دارد. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان، از هر 3 خانواده یک خانواده با معضل مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. WHO روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که این بحران همچنان موجب بروز چالش های گسترده در بخش سلامت روانی از جمله استراب، افسردگی و اختلال استرس شده است. در ادامه آمده که در پاسخ به آن، سازمان جهانی صحت یا WHO و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC حمایت از بهبود و اقدامات درمانی را برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد به منظور ادغام مجدد آنها با خانواده و جوامع را اندازی کردند. گزارش افزوده که نماینده های WHO و UNODC دو روز قبل با روزا اوتون بایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از مرکز درمان و بازپروری مواد مخدر زنان و کودکان در کابل که از سوی اتحادیه اروپا تمویل مالی می شود دیدن کردند. گفته شده که در این مرکز در سال 2024 میلادی حدود 640 زن و کودک معتاد را تحت درمان قرار دادند که 602 نفر را پس از درمان مرخص کردند و برای 900 تن دیگر پیگیری های پس از درمان انجام داده است. این در حالی است که شماره از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری بیان میکنند. امان باشنده ولایت ننگرهار، جوان 26 ساله ای که میگوید نزدیک به 10 سال می شود از مواد مخدر استفاده می کند.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود. زندگی خود دینامی روان کردیم، دیگه اینمی بود که دیگه غمه ما را غلط می کرد و عمر ما را هم دیگه اینمی تو زد تباه و برباد کرد. بیا انشالله خدا مهربان است، یک روز خدا مهربان خواهد شد و از اینمی چیزا خدا ما را خلاص خواهد کرد.
نوررحمان هدایتی که بیش از 19 سال معتاد به مواد مخدر بود و پس از ترک آن حالا به عنوان مشاور در بخش تداوی معتادین در یکی از مراکز تداوی معتادین در حوزه غرب فعالیت دارد، در صحبت به رادیو آزادی از افزایش رو آوردن جوانان و نوجوانان به علت بیکاری به اعتیاد سخن میگوید.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است که یا رجوع فعلا به مواد مخدر میکنن. کسایی هم که در رجوع کده به مواد مخدر، رایلشی است که از مواد مخدر یا بیاین بیرون.
این در حال است که حکومت طالبان همواره از تلاش‌ها برای درمان معتادان و فعال ساختن مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر سخن زده است. یک و نیم سال قبل اما سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان که از سال 2023 تا سال 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده گفته که با وجود نشر گزارش ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در ادامه آمده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه